اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: کن فی الفتنه کابن اللبون، لا ظهر فیرکب ولا زرع فیحلب. سخن پیرامون مبانی قرآنی نهج البلاغه بود. حقیقت آن است که واقعیت بدون تردید است که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، امیر المؤمنین علی با قرآن است و قرآن با امیر المؤمنین علی است. بهترین مفسر قرآن بعد از پیامبر اکرم مولا علی است. خود مولا علی علیه السلام در نقلی فرمود: من میدانم هر آیه ای از قرآن کجا و در مورد چه کسی نازل شده. در نقل های فراوان از مولا نقل شده، حتی در نقلی هست که مولا علی علیه السلام فرمود که حتی اگر آیه ای نازل شده بود و من نبودم، پیامبر اکرم برای من می فرمود که این آیه در مورد چه کسی هست. و کتاب علی علیه السلام معروف هست، کتابی که همکنون نزد حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. بنابراین اگر میخواهیم قرآن را از سرچشمه آموزش ببینیم، آن سرچشمه امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاد پاک و مطهرش هستند و به کلی اهل البیت مفسر قرآن هستند. این خود سرفصلی از سخن هست که دوستان گرامی به عنوان مدخل بحث باید دنبال کنند در منابعی که هست. با این نگاه می توان اکثر کلمات مولا علی علیه السلام رو به نحوی تفسیر قرآن دید. از جمله این کلمات کن فلفتنته کبن لبون، در فتنه ها چونان بچه شطور دو ساله باش، که نه پشتی دارد که سواری دهد، لا ظهر فیرکب ولا زرع فیحلب و نه پستانی که او را بدوشند. در نقل دیگری ولا وبرون ولی یسلب و نه کرکی دارد که بچیند. خب در جلسه گذشته فتنه را معنا کردیم، ابن لبون را هم معنا کردیم. قرار شد که در این جلسه به شرح و تفسیر بیشتر این کلام نورانی بپردازیم. عرض می کنم که دعواهایی که در صحن جامعه شکل میگیره، این دعواها عمدتاً بر چهار نوع است که بازگشتش به سه نوعه. یک، دعوایی که بین باطل و باطل هست، دعوایی که بین باطل و باطل، دو گروه بر سر قدرت با هم می جنگند. اصلا خدا نیست. این یک نوع دعوا هست. دو، دعوای حق با حق است. مثل اختلافاتی که بین متدینین هست، سه، دعواهایی که آغازگرش حق است بر علیه باطل، مثل قیام سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و قیام های حق دیگر. اینها دعوای حق علیه باطله. چهار، دعوایی که آغازگرش باطل هست علیه حق، مثل همه سرکوب هایی که ظالمان و ستمگران علیه حق دارند. تمام دعوایی که بنی امیه و بنی العباس علیه اهل بیت داشتن از این قبیله، و امروز فشارها و آزارهایی که دنیای استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد از این قبیل هست. دعوای باطل علیه حق است. نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. هدفش اعلاء کلمت الله بود. از آغاز علیه این نظام تولید مشکل کردند. حتی بنده برانم که تحریم ها هم آغازش از پیروزی انقلاب بوده، لکن فراز و نشیب داشته، چیز جدیدی نیست. این سوم و چهارم ماهیتاً یکیست و وظایف هم مشترکه. چه آغاز کننده دعوا حق علیه باطل باشد، چه آغاز کننده دعوا باطل علیه حق باشد. این دعواهایی که در صحن جامعه میبینیم عمدتاً دعواهای این چنینی است.
فتنه رو در تاج العروس معناهای متعدد با شواهد قرآنی هم براش بیان کرده. یکی الفتنه الضلال، بعد به معنای اسم و مقصیه، بعد آیه قرآن علاف الفتنه تسقطو ای الاسم و الفتنه الکفر و منه قوله تعالی و الفتنه تو اشد من القتل و کذا قوله تعالی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا و کذا قوله تعالی علا خوف من فرعون و ملائهم ان یفتنهم و الفتنه تو الفضیحه من قوله تعالی
و
من یورد الله
فتنته ای فضیحته. تمام، حالا اجازه بدید همه شو دارید میخونید. من عرض کردم در بحث گذشته که فتنه معانی مختلف دارد، اما فتنه در ادبیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام جریان باطلی هست که قیافه حق به جانب میگیره. توضیح و ذالک، مثل واژه بصیرت، واژه بصیرت به معنای خداشناسی هست، پیغمبر شناسی هست، راه شناسی هست، زمان شناسی هست، تکلیف شناسی هست، دشمن شناسی هم هست. ادبیات بصیرت در نهج البلاغه، این ادبیات یک معنای خاص بصیرته. ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. فتنه هم همین طوره. از تاج العروس جناب عالی نقل کردید، تردیدی نیست که فتنه معانی مختلف داره. اما ادبیات فتنه را فانی فقعت و عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها غیری. یا تعبیری که مولا علی علیه السلام در باب فتنه بنی امیه داره در نهج البلاغه، کلماتی مولا علی علیه السلام، من این کلمات رو میخوانم، عرض میکنم که امیر المؤمنین علی علیه السلام الا فرمود که الا و ان اخوف الفتن فتنت بنی امیه فانها فتیتون فتنتون امیا. خطبه 93. مرحوم می فرمایید اللهم فرزقنا الشهاده و اسمنا من الفتنه. خطبه 171. عرض می کنم که خدایا شهادت نصیبمون کن و ما را از فتنه محفوظ بدار. عرض می کنم خطبه 5، ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات. امواج فتنه ها رو با کشتی های نجات بشکافید. خطبه 5 نهج البلاغه. خطبه 50، انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. خطبه 50 نهج البلاغه، ان الفتن اذا اقبلت شبهت. خطبه 93 نهج البلاغه، فلا تکونوا انصاب الفتن. خطبه 151 نهج البلاغه. خطبه 183، من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. این واژه ها نشان میده که معنای مخصوصی از فتنه مد نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و مقصود اون جریان هایی است که حق و باطل درش قاطی شده. خب از این سه نوع دعوا کدامش مصداق فتنه هست. کدامش مصداق فتنه هست؟ هر سه که نیست، یکیش مصداق، گرچه ما از اون دو نوع هم استطرادن بحث میکنیم، اما اونی که مصداق این کلام مولاست ولااقل قدر متیقن است، دعواهای نوع اول هست. دعوای باطل با باطل هست. کلام مولا علی علیه السلام این است که حواستون جمع باشه که در دعواهای این چنینی سکوی بالا آمدن هیچ کدوم نشید. این سکوی بالا آمدن رو با سه تعبیر مولا تعبیر کرده: لا زهر فیرکب، سوارتون نشند. دو، ولا زرع فیحلب، از پسان ندوشند. سه، ولا وبر فیصلب، کرکی برای چیدن نداشته باشه. یعنی تو این دعواها به شدت مراقب باشید که موضعتون موضع تقویت هیچ یک از اطراف باطل نباشه. کن فی الفتنه کابن اللبون. این کلام یک رهنمود است، رهنمودی روشن که نباید سکوی پیشرفت فتنه گران شد. عرض میکنم محضرتون، ادبیاتی قرآن دارد که تفسیر این ادبیات رو زیباست که از کلام مولا علی بشنویم. ادبیات زیبای قرآن این است که در سوره زخرف آیه 67 می‌فرماد که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان در روز قیامت دشمن یک دیگر میشند مگر اهل تقوا. اخلا جمع خلیل هست، از ماده خلت هست و ریشه اصلیش خلل هست که به معنای فاصله میان دو جسمه. به معنای دوستی هست، چون محبت و دوستی لابلای قلب انسان نفوذ می کند، لابلای قلب نفوذ می کنه، این واژه به کار رفته با مناسبت لغویش. عرض می کنم که می دانید که از جلوه های برجسته قیامت تجسم اعماله. آنچه در این دنیا باطنش روشن نبوده، اونجا باطنش خودشان نشون میده. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، از غضب گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. این سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم می شود، گیرد دومت. در نگاه ما بهشت و جهنم همین الان موجوده، در باطن این عالم هست، این اعمال ما هست که بهشت ما را تولید میکنه یا جهنم ما را. و جیء یومئذ به جهنم، اون روز جهنم را میارندش. کدوم جهنم؟ جهنمی که من با اعمالم درست کردم. وجیع یومئذ به جهنم. بله، بیان برای رسوندن مفهوم این پرده را کنار زدن، برای رسوندن این مفهوم از این واژه استفاده شده. ازلفت الجنت للمتقین، ازلاف به معنای نزدیک کردن. ازلفت الجنت للمتقین یعنی بهشت رو نزدیک می کنند برای متقین. کدوم بهشت؟ بهشتی که با اعمال قبلا درست شده. ازلفت الجنت للمتقین، به دیگر عبارت مرحوم شیخ بهائی تعبیری دارد در باب تجسم عمل. میگوید تجسم العمل مما علیه المعالف و المخالف. شیعه و سنی این تجسم عمل رو قبول دارند. خب، دوستی ها یکی از جلوه های این دنیاست. این دوستی ها در حوزه بیدینی، در حوزه قدرت طلبی، در این حوزه ها یک جوره، در متنش دشمنی هست، گرچه وحدت تاکتیکی دارند اما در متنش دنیای اختلافات و دنیای درگیری هاست. نشون نمیدن در ظاهر، چنین نشون میدن که با هم رفیقند و با هم متحدند، اما در باطنشون دنیای خلاف، دنیای دعوا و دنیای انحصار طلبی هست. این تو این دنیا خیلی ها نمی بینند. روز قیامت پرده ها کنار میره. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده ها کنار میره، میشه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو. این یه نوع دوستی هاست، دوستی هایی که عرض می کنم، دوستی هایی که تاکتیکی است، در باطن دشمن. این باطن دیده نمیشه. روز قیامت که پرده ها کنار میره خودشو نشون میده. خب نوع دوم دوستی ها، دوستی های اهل تقواست. دوستی های اهل تقوا صمیمانه است. این دوستی ها هم روز قیامت خودشو نشون میده. الا المتقین، اهل تقوا اونجا صفای هم رو نشون میدن. رهبران و رهروان باطل، کلما دخلت امتون لعنت اختها. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اینطوریه. اما اهل تقوا آنچه در قیامت دارند صفا و صمیمیت و شعار سلام علیکم. اصلا از نگاه قرآن سلام علیکم شعار بهشتی هاست که از آیات فراوان استفاده میشه. خب این روایت را هم مرقوم بفرمایید. طبق نقل امام صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 2 صفحه 287 و در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 612. نور الثقلین از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: الا کل خلت کانت فی الدنیا فی غیر الله عز و جل فانها تسیر عداوتن یوم القیامه. بدانید هر دوستی که در دنیا برای خدا نباشد در قیامت تبدیل به عداوت و دشمنی می شود. یعنی چه تبدیل به عداوت و دشمنی می شود؟ یعنی باطنشو نشون میده. نشون میده که در دنیا هم این دوستی ها تاکتیکی بوده، دوستی های صمیمانه نبوده. خب این مطلب اول. تفسیرش رو زیبا هست که از کلام مولا علی علیه السلام برای شما بخوانم. نهج البلاغه اینجا هست، نهج البلاغه شما هم اونجاست. بله، عرض می کنم که ملاحظه کنید که خیلی زیباست. بیایید خطبه 148 رو خطبه 148. مولا علی علیه السلام در رابطه با سران ناکسین، سران ناکسین مطلبی دارند که تصدیق همین امر هست که دوستی های دنیا این چنین هست. کل واحد من هما یرجو الامر له، هر کدوم از طلحه و زبیر امیدوارند که حکومت رو به دست بیارند و دون صاحبه دیده به اون دوختند و رفیق خودشون رو به حساب نمیارند. طلحه و زبیر قبل از آغاز جنگ سر نماز جماعت دعوا داشتند. طلحه میخواست امام جماعت باشه، زبیر میخواست امام جماعت باشه. با دخالت عایشه دعوا تمام میشد. میگفت یک روز پسر تو به خانه همه اقتدا کنن، یک روزم پسر. حتی طلحه از مردم خواست که او را امیرالمؤمنین خطاب کنند. زبیر هم همین درخواست رو داشت، دوست داشت به عنوان امیر سلامش بدند. خب پس بنابر این باطل به ما هو باطل در متنش دشمنی هست، در متنش دشمنی هست ولو ابراز نکنند. تا چه رسد به این که ابراز کنند؟ دشمنی هاشون رو ابراز کنند. دنباله جمله که خوندم برای اینکه ناقص نخوانم، لا یمتان الی الله بهبلن، آن دو نرشته الهی رو چنگ زدند، ولا یمدان الیه به سبب و نه با وسیله ای به خدای روی آوردند. کل واحد منهما حامل الذب لصاحبه، هر کدوم از اینها بار کینه رفیق خودش رو به دوش میکشه. و اما قلیلن یکشف قناعه، به زودی پرده از او کنار خواهد رفت. والله لئن اصاب الذی یریدون لینتزعن هذا نفس هذا، به خدا سوگند اگر به آنچه میخواهند برسند این جان آن را میگیرد و آن جان این رو، آن این را از پای در می آورد و این آن را. قد قامت الفعت الباقیه، همکنون گروه سرکش و نافرمان به پا خواستند. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که در دعواهای باطل علیه باطل، گرچه در ظاهر هم بگن دعوا نداریم، در باطن دعوا دارند، لکن گاه از به اصطلاح ظاهر روپوشانی میکنند ولی گاه دیگر نمی توانند این روپوشانی رو داشته باشند، دعوا به راه می اندازند. کلام مولا علی علیه السلام از مصادیقش، چرا میگم از مصادیقش؟ به خاطر اینکه در جلوه های دیگر دعوا هم باید دقت کرد. اصولا اونجا که خدا نیست شیطان هست و اونجا که شیطان هست فتنه است، ولی از جلوه های بارز کن فلفتنت کبن لبون اینجاست، از جلوه‌های برجسته در دعواهایی که بین عرض می‌کنم که اهل باطل هست. تو این دعواها خیلی باید حواس آدم جمع باشه که هیچ یک از انسان استفاده ابزاری نکنند. آقای من، قامت الفعت الباقیه گروه ناکسین بودند در این کلام، در این کلام مولا علی، چون مال طلحه و زبیره، فتنه باقیه اینجا اینها هستند، گرچه در جاهای دیگر ممکن است باند بنی امیه باشند، اینجا اینطوریه. بقیم به معنای الخروج علا امام عادلن هست. شما مثل این که گوش نکردی صحبت ما را، گوش نکردی اصلا، به دلیل این که تصریح کردم مصداق بارزش این است، گرچه در صورتهای دیگر هم میتواند فتنه جلوه داشته باشه. و این تعبیر این که هر جا که خدا نباشد در اونجا شیطان است، و آنجا که شیطان است فتنه است، برای همین بود، برای همین بود که انحصار رو بشکنم. عرض می کنم خدمت شما این که از مصادیق بارز فتنه عبارت است از دعوای باطل با باطل، و این که باید مراقب بود سوء استفاده از انسان نشه، این یه بخش از کلام مولا علی علیه السلام هست.
دست میگیره و جریان های مخالف و معارض در مقابل امام علی قرار میگیرند و از جمع همه جریان ها و امام علی این فرمایشات رو میفرمایند، این نشون میده مصداق بارز در اونجایی که بین حق و باطله که فتنه ها با ایجاد فضای غبارآلود مانع میشن که به قول معروف مردم افراد حق رو تشخیص بدن. لذا سواری میگیرند.
آقا جان من، ما ایم و ظاهر کلام مولا علی، میخواییم تفسیر کنیم کلام مولا را، از جیب خودمون که نمیخواییم بگذاریم. ولی ببینید آقای من عزیز من، درست مولا علی علیه السلام میفرماید در شرایط خاصی است، ولی تکلیف رو داره تعیین میکنه. مثل قرآن، قرآن کتاب عمیق هست الی یوم القیامه. امیرالمؤمنین هم با این کلام عام تکلیف ما رو در حالات مختلف تبیین کرد. در دعوای باطل با باطل چه باید کرد؟ کم بود مصادیقش، پس بنویسید. مصادیق دعوای باطل با باطل در تاریخ اسلام کم نبوده. یک، فتنه و دعوای عبدالملک ابن مروان با عبدالله ابن زبیر. دو، فتنه مروان و ضحاک. سه، فتنه حجاج با ابن اشعث. اینها جلوه های بارز جنگ باطل با باطله، و بارزترین اینها دعوای بنی امیه با بنی العباسه، بنی العباس با بنی امیه است. اتفاقا امام صادق علیه السلام در این دعوا یاد داد، در دعوای باطل با باطل چطور عمل کنید. برخی از بستگان امام صادق متوجه این موضع امام صادق علیه السلام نبودند و ظاهری می دیدند و فریب خوردند. هرچه هم امام فریاد کشید اثر نگذاشت. گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. امام صادق علیه السلام به بستگان نزدیکش که فریب اینها رو خوردند، یعنی چه فریب اینها رو خوردند؟ یعنی بن العباس برای سر کار آمدن و بسیج مردم علیه بنی امیه از محبوبیت اهل بیت استفاده کردند. محبوبیتی که پس از شهادت مظلومانه سید الشهدا به عرش رسیده بود، به خصوص در ایران، به خصوص در خراسان. از این محبوبیت استفاده کردند و مردم رو بسیج کردند علیه بنی امیه. شعارشون الرضا من آل محمد بود. حتی سیاه جامگان واقعا سیاه می پوشیدند تا بگن ما داغدار سید و شهدا هستیم، تا انتقام نگیریم آرام نمی نشینیم. دعات بن العباس به مردم می گفتن خدا را قبول دارید یا نه؟ می گفتن بله. پیغمبر را قبول دارید؟ بله. اهل بیتش را قبول دارید؟ بله. قبول دارید به اهل بیتشون ظلم شده؟ بله. ما آمدیم که اهل بیت رو در جایگاه خودشون قرار بدیم. با این شعار وارد شدند. بنی امیه کانون فسق و فجور و جنایت بودند. اینها هم تشنگان بی‌نظیر قدرت بودند. گفت یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. گدا اینجا گدای سیاسی است در مثال ما. گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. با شعار اهل بیت سر کار آمدند و همان جنایتی را که بنی امیه کردن اینا کردن. شنیدنیست. ابو مسلم خراسانی جلاد که از دعات بن العباس بود، طبق نقل ها میگم، نامه نوشت به امام صادق علیه السلام که ما حاضریم قدرت و تحویل شما بدیم. امام این را مرقوم فرمود: ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی. این یعنی بار ندادن. لا وحر فیرکب ولا زرع فیخلب ولا وبر فیسلب. ابو سلمه خلال نماینده بنی العباس بود در کوفه. حداقل دو بار نامه نوشت به امام صادق علیه السلام که آقا الان وقتشه، ما حاضریم قدرت رو به شما بدیم. طبق یک نقل فرمود مالی ول ابی سلمه هو شیعه لغیری، مرا چه کار با ابو سلمه خلال، او پیرو دیگرانه. بار دیگر نامه آورد. امام صادق در کنار چراغی نشسته بود، نامه ابی سلمه را روی چراغ سوزند. پیک گفت که جواب چی شد؟ امام فرمود همینو برو گزارش کن. خب یک طرف بنی العباسند با اون شعار. خب امام صادق علیه السلام به اینها بار نمیده. کن فلفتنته کبن لبون لا ظهرون فیور که نشون داد این یعنی چی. در سیره امام صادق از قطعه های جانسوز برخورد برخی از اقوام امام صادق برخلاف امام صادق در این عرصه بود و حرفهای نادرستی گفتند، حتی امام صادق علیه السلام رو متهم به حسادت کردند. و عجیبم این است که بنی العباس که سر کار آمدن اول اینا رو کشتند، امام صادق هم از اونها تجلیل کرد، امام صادق هم از اونها تکریم کرد. به هر حال از مصادیق فتنه در کلام مولانا علی علیه السلام دعوای باطل علیه باطل هست. عرض می کنم محضرتون که به این ترتیب می شود بگیم که شرح این سخن تکمیل شد، اما تا دو دعوای دیگر هم تبیین نشود این کلام نورانی کاملا تبیین نشده. یکی دعوای حق با حق، اختلافات جناحی که در جامعه هست در این عرصه چه باید کرد، و یکی هم دعوای حق با باطل و باطل با حق. این رو انشاءالله میگذاریم برای به امید خدا جلسه بعد، تا اینکه تفصیل این تفسیر این کلام نورانی به پایان برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.